ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شماری از ساکنان بندر امام خواستار محاکمه مقصران وقوع آب گرفتگی در این شهر شدند. دیوان عالی کشور حکم اعدام 3 تن از معترضان آبان 98 را نقض کرد. و شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 65 میلیون تن رسیده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. شماری از ساکنان بندر امام در استان خوزستان روز شنبه با تجمع در مقابل دادگستری این شهر خواستار محاکمه مقصران وقوع آب گرفتگی شدند. همچنین بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، شماری از مردم ناراضی از بی‌توجهی مسئولان وارد ساختمان شهرداری بندر امام شدند.
تصرف شهرداری بندر امام توسط مردم شهر.
در پی بارندگی‌های شدید در بندر امام، اهواز و چند شهر دیگر استان خوزستان در روزهای اخیر بخش‌هایی از این شهرها دچار آب گرفتگی شدند و آب وارد منازل و مغازه‌ها شد. این حادثه خسارت‌های فراوانی وارد کرده است. در این حال انتقادهای بسیاری متوجه مسئولان استانی و شهرستانی در مورد وعده‌های تحقق نیافته آنان در مورد رسیدگی به زیر ساخت‌های شهری و سیستم‌های فاضلاب وارد شده است. سایت عصر جنوب هم فیلمی از اعتراض پنجشنبه شب شماری از مردم بندر امام منتشر کرد. به نوشته خبرگزاری مهر، دادستانی بندر امام از برخورد با مقصران و مسببان آب گرفتگی شدید در این شهر خبر داد و گفت که در این مورد پرونده‌ای تشکیل شده است. دیوان عالی کشور حکم 3 معترض آبان 98 را که به اعدام محکوم شده بودند نقض کرد و اعاده دادرسی آنها را پذیرفت. خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور گزارش داده است پرونده این ستم بار دیگر در شعبه دیگری رسیدگی می شود. در این خبر به نام این ستن اشاره نشده است، اما بابک پاکنیا وکیل مدافع در توییتی نوشت حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده است. به گفته آقای پاکنیا، پرونده این 3 نفر در روزهای آتی برای رسیدگی مجدد به شعبه هم ارز ارسال خواهد شد. پیشتر تایید حکم اعدام این 3 معترض آبان 98 انتقادهای فراوانی را به دنبال داشت. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز گفته بودند که این 3 معترض شکنجه شدند و اعترافات گرفته شده زیر شکنجه علیه آنان در دادرسی‌های غیر منصفانه استفاده شده است. و شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 65 میلیون و 190 هزار تن رسیده است. خبرگزاری رویترز با جمع‌آوری آمار اعلام شده از سوی کشورها نوشت تا کنون نزدیک به 1 میلیون و 512 هزار تن از مبتلایان به کرونا جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، آمریکا، هند، برزیل، روسیه و فرانسه بالاترین شمار مبتلایان و جان باختگان را دارند. آمار رسمی اعلام شده از سوی شماری از کشورها مانند ایران و چین با تردید کارشناسان مواجه شده است. وزیر خارجه عربستان همزمان با متهم کردن ایران به اقدامات تروریستی در اروپا با اشاره به ترور محسن فخری‌زاده در خاک ایران گفت کشور او ترور را تایید نمی کند. امیر پوریا گزارش می دهد.
اعلام استقبال عربستان از مذاکره احتمالی ایران و آمریکا با وجود ناچیز دانستن احتمال این مذاکرات. وزیر امور خارجه عربستان فیصل بن فرهان روز جمعه 14 آذر گفت کشورش از مذاکره بین ایران و آمریکا حمایت می‌کند، اما جمهوری اسلامی را به این متهم کرد که به باور او درهای گفتگو را بسته است. بخش انگلیسی شبکه العربیه در گزارش خود آورده که وزیر خارجه عربستان ضمناً ایران را به اقدامات تروریستی در اروپا متهم کرد و گفت ما شاهد دخالت ایران از لبنان تا سوریه و از یمن تا عراق هستیم. ایران در این مناطق ضمن حمایت مالی و نظامی از شبه نظامیان با استفاده از خشونت از حملات نظامی به دفاتر دیپلماتیک برنامه سیاسی خود را پیش می‌برد. پایان نقل قول از فیصل بن فرهان. اشاره احتمالی وزیر خارجه عربستان که در یک ویدیو کنفرانس در مجمع گفتگو در حوزه مدیترانه صحبت می‌کرد، متوجه موضوع دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در بلژیک است که به اتهام دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده است. جمهوری اسلامی هر نوع دخالت و آگاهی تهران از تلاش برای انفجار در گردهمایی مجاهدین در تیر 97 در پاریس را قاطعانه تکذیب کرده. وزیر خارجه عربستان در ادامه با اشاره به ترور محسن فخری‌زاده، مقام ارشد سپاه پاسداران ایران و فعال در برنامه‌های هسته‌ای، تأکید کرد که عربستان سعودی در هر حال از ترور حمایت نمی‌کند و این بخشی از سیاست ریاض نیست. به اعتقاد فیصل بن فرهان، دولت ترامپ آماده گفتگو با ایران بود و از دید او این ایران بود که درهای مذاکره را بست. او همچنین دوم آذر ماه گفته بود عربستان و آمریکا همکاری‌های طولانی مدت با هم داشتند و ریاض آماده همکاری با هر دولتی است که در واشنگتن بر سر کار بیاید. اما در این حال تأکید کرده بود اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهان تعامل مجدد با ایران است، باید عربستان را شریک مذاکرات کند.
امیر پوریا گزارش می‌داد. طرح دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک برای اقدام اتحادیه اروپا در مورد وضعیت احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی که در جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده قرار است در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته شود. به دنبال گزارش‌های درباره انتقال دکتر احمد رضا جلالی به زندان رجایی شهر جهت اجرای حکم اعدام، هلال موسویان وکیل وی روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت موکلش به زندان رجایی شهر منتقل نشده و اجرای حکم به تعویق افتاده است. آقای جلالی اردیبهشت 95 برای شرکت در یک نشست علمی به ایران سفر کرده بود. با هم بشنویم توضیحات دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک رو در گفتگو با رادیو فردا.
خوشبختانه طرحی که در حمایت از دکتر جلالی به مجلس بلژیک برده شد به اتفاق آرا به تصویب رسید و همه احزاب، تمام احزاب دولتی و اپوزیسیون، تمام احزاب از چپ تا راست، همه به این رأی دادن که دکتر جلالی باید آزاد بشه بی قید و شرط و در اینکه هیچ پرونده قضایی دیگه‌ای با آزادی دکتر جلالی نباید ربط داده بشه. همه اعضای پارلمان بلژیک که 150 نفر هستند، تمامشون رأی دادن به اینکه این بیانیه تصویب بشه. در این بیانیه هم در واقع از عدم اعدام دکتر جلالی و از آزادی بی قید و شرطش صحبت شده بود و همچنین به صورت گسترده تر از این مسئله صحبت شده بود که وزیر خارجه بلژیک، دولت بلژیک باید این مسئله رو در سطح اروپایی ببره و با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مسئله اعدام‌ها در ایران رو در برنامه کار قرار بدن و به دولت جمهوری اسلامی تفهیم کنند که ما مخالف حکم اعدام هستیم به هر شکلش، چون ایران کشوریه که بیشترین تعداد اعدام ها رو داره، در دادگاه های ناعادلانه انسان ها رو محکوم میکنه به حکم اعدام و همچنین از حقوق بشر در ایران در این طرح صحبت شده. ما در واقع به دولت بلژیک گفتیم که در گفتگوهای خودش با جمهوری اسلامی تفهیم کنه به جمهوری اسلامی که احترام به حقوق بشر یکی از خواسته های اصلی و اساسی ما هستش و این مسئله نه تنها در مورد دکتر جلالی بلکه در مورد افراد دیگر و زندانی های دیگر هم مصداق داره و در شرایطی که این مسئله رعایت نشه عواقب سنگینی به دنبال خواهد داشت. تمام این نکات در این طرح بیان شده که با اتفاق آرا تمام اعضای مجلس بلژیک از هر فکر و ایدئولوژی بهش رأی مثبت دادند. بلژیک نه تنها یکی از کشورهایی که تأثیرگذار توی تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا، بلکه اعضای بسیار بارز اتحادیه اروپا که مقام‌های بالایی رو دارند بلژیکی هستند. به همین دلیل این مصوبه تأثیرگذار خواهد بود در سطوح بالاتر و نه تنها در رابطه آینده بلژیک با ایران و همچنین در رابطه آینده کل اتحادیه اروپا با ایران. و این مسئله است که در واقع خیلی مورد توجه قرار گرفته که در تمام گفتگوهای آینده رعایت حقوق بشر و بسیاری از نکاتی که جمهوری اسلامی رعایت نمی کنه تا کنون مد نظر قرار خواهد گرفت برای هر گفتگوی آینده.
دریا صفایی بود، نماینده پارلمان بلژیک. در ادامه برنامه ملاقات رو میشنویم، برنامه ای از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می روید.
ملاقات.
نوکیش مسیحی ساکن شهر رشت است و حرفه اش نقاشی ساختمان، نوازنده گیتار و علاقمند به موسیقی. او تنها به دلیل اعتقادات مذهبیش، به خاطر فعالیت‌های دینیش بازداشت و زندانی شده. نامش زمان فدایی است. خانواده‌اش او را صاحب صدا می‌زنند. اردیبهشت ماه سال 95 بود که به همراه 4 مسیحی دیگر در یک کلیسای خانگی در رشت بازداشت شد. بازداشتی 2 هفته‌ای که سرنوشت سال‌های بعدی زندگی او را رقم زد. این نوکیش مسیحی شهریور همان سال در یکی از پرونده‌هایش در دادگاهی در رشت به 80 ضرب شلاق محکوم شد و پرونده دیگرش که به اتهام امنیتی برای او تشکیل شده بود به تهران ارسال شد، به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، دادگاهی که قاضی آن ماشاءالله احمدزاده زمان فدایی را به 10 سال زندان محکوم کرد. اتهامهایش اقدام علیه امنیت ملی و ترویج به گفته دادگاه مسیحیت صهیونیستی عنوان شد که همه مصادیق آن فعالیت‌های مذهبیش بود و شرکت در کلیسای خانگی. حکم زندان این شهروند مسیحی پس از 4 سال در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت، اما حکم شلاق او همچنان به قوت خود باقی ماند. زمان فدایی از سال 97 محکومیت 6 سال حبس خود را در زندان اوین می گذراند. او مهر ماه امسال پس از 2 سال حبس برای نخستین بار به یک مرخصی 5 روزه اعزام شد. روز 2 آبان ماه با پایان مرخصیش به زندان اوین بازگشت، اما تنها 3 هفته پس از این دیدار کوتاه با خانواده حکم شلاق او اجرا شد. 80 ضرب شلاق بر بدن بیدفاع این زندانی عقیدتی به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی در جریان مراسم عشاء ربانی، مراسمی مذهبی که در آن مسیحیان جرعه ای شراب می نوشند و تکه این نان بر دهان می گذارند. حکم شلاق این نوکیش مسیحی در دادسرای اوین موسوم به دادسرای شهید مقدس اجرا شد و پس از آن زمان فدایی با بدنی رنجور و دردناک از ضربات شلاق به زندان اوین بازگردانده شد تا 4 سال باقی مانده از محکومیت حبس خود را پشت دیوارهای بلند این زندان سپری کند و آن سوی دیوارها همسر و دختر نوجوانش روزهای انتظار را می شمارند تا آزادی او.
برنامه ملاقات رو شنیدیم، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد، و در پایان این بخش گفتگوی ویژه‌ای داریم که همکارم فرشته قاضی انجام داده با حسین دوانی، برادر پیروز دوانی که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسید. پیش از شنیدن این گفتگو من از شما خداحافظی می‌کنم، همراه ما بمونید. ایام بکام.
22 سال بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای در ایران، خانواده پیروز دوانی همچنان چشم به راه او ماندند حسین دوانی برادر پیروز دوانی در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که حتی برای شکایت خانواده او هم پرونده‌ای تشکیل نشد و جمهوری اسلامی هرگز مسئولیت روبودن این نویسنده را نپذیرفت. پیروز دوانی نویسنده، مترجم و صاحب امتیاز نشریه پیروز سوم شهریور ماه 1377 از خانه خارج شد و هرگز باز نگشت. او در آن زمان 37 سال داشت و حسین دوانی برادر او میگوید 4 ماه قبل از ناپدید شدن پیروز به او گفته بودند دست از نوشتن بردار و الا طوری از بین می روی که هیچ اثری از تو نماند. دقیقا هم